أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با مفهوم غایت بود. مرحوم آقای آخوند تفصیل گذاشت به این اونجایی که بر حسب قواعد عربیه غایت غایت حکم باشد یا غایت موضوع. در غایت حکم گفت مفهوم دارد، ولی در غایت موضوع مفهوم ندارد. تبیین کردیم، توضیحاتی بیانی و عرض کردیم نه غایت در هر دو جا چه غایت حکم باشد چه غایت موضوع مفهوم دارد. بنابراین اصل مطلب این فصل، یعنی در مفهوم الغایه تمام شد در روز گذشته. یه سلسله تذکرات جنبی دارد خارج از اصل بحث که اینا باقی مونده در رابطه با مفهوم غایت. یه مطلب تعبیر آقایون این است که غایت یدل علی ارتفاع الحکم اما بعده، نه بعد الغایه دیگه این حکم نیست. یدل علی ارتفاع یعنی مفهوم. خب اما سوال این اندازش که یدل علی ارتفاع اما بعد الغایه فرض کردیم بهش رسیدیم، اما این ارتفاع دائمیست مستدامه یا نه ممکنه بعد از یه فاصله ای دو منطبه همون حکم باشد. اگر گفتیم مثلا اجلس فی المسجد الى الظهر، معناش اینه که وجوب جلوس تا ظهر، بعد از ظهر نه دیگه وجوب جلوس نیست. آیا این به این معناست که دیگه وجوب جلوسی نخواهد بود و نیست الالابد یا نه ظهر وجوب جلوس قطع میشه اما لا ينافی از عصر یا از مغرب مثلا دو مرتبه وجوب الجلوس باشد؟ نفی از ما بعد الغایه للابد یا نه یه برهه ای که نفی شد این مفهوم بس مفهوم غایه تحقق پیدا کرد ولا ينافی جعل دیگری را؟ این یه سوال. چی بگیم در رابطه با این سوال؟ کلمات آیون اصولی در این مورد روشن نیست که صریحا چی رو انتخاب کردن، ولی بعیده التزام به اول که بگیم یه رفع مستدامه، ولی که میبینیم نه هیچ هدازتی ندارن. اگر بگوید اجلس فی المسجد الی الظهر و من المغرب الى العشاء. این هیچ مشکلی نداره، خلاف ظاهری نیست، حفاظتی نیست. چرا؟ شاید سرش این باشه که در مورد مفهوم وصف متکلش مفهوم غایت، متکلش دلیل لغویت بوده، که اگر مفهوم نداشته باشه بیان این غایت لغو اتکالش در یه اسمش لغویت بود، در اونجا که شرط برای موضوع باشد، آیت موضوع باشد. خب این لغویت یرتفه به این که بعد از این بیت نباشه، ولو با یه فاصله ای، حالا فاصله ما دو مرتبه اون حکم باشه، لغویتی درش نیست. و یا گفتیم به این که اساس اراده، اساس اراده مقید می شود به این غایت در قید حکم، غایت الحکم. اونم همچنین معنیش اینه که بعد از این غایت استمرار نداره اون اراده، باز منافات ندارد، که به ارادت اخرى باز این حکم باشد، ولی حضاظتی هم نداره. اجلس فی المسجد الى الظهر و من المغرب الى العشاء. اما اگر بیاد بگه اجلس فی المسجد الى الظهر و من الظهر الى العشاء یا من الظهر الى المغرب، بگیم این حضاظت داره که برای
باشه.
و اگر بیان
حکم باشه که خب حکم هم اولیه و تا صبح رو
میدونم. اگر این حکم جدید متصل بشه به حکم قبلی، خب این گفتنش چه فایده داشت؟ طبق بیان اول لغویت، طبق بیان دوم یه اراده است، یه اراده باید یک جا گفته بشه. این یه نکته که عرض کردیم اینا زمائم بحثه. نکته دوم، همه صحبت در غایت، حتی الا با توضیحی که دادید که بعد در ادات غایت میدن کلمه غایت و امثال اینها، همین بحث عیناً در ابتدا هم قابل طرحه. اگر میگوید اجلس فی المسجد الى الظهر، وجوب جلوس از حالایی که میگوید اولا اجلس، آیا قبلش وجوب جلوس هست یا نیست؟ اینم بحث غایت در ابتدا هم میاد، خصوصا اون جایی که با من ادا شده، سر من البصره الى الکوفه، همونطور که الى الکوفهش غایت است و مفهوم دارد طبق بیانی که شد، من البصرش هم همچنین که خب از بصره حکمی ندارد، وجوبی ندارد، وجوب سیر نیست. اینم همین بحث در ابتدا هم قابل طرح و قابل جواب که بله همینطور که غایت مفهوم دارد، همینطور ابتداش هم مفهوم دارد. این هم دو نکته. مکان بحث مکان هر
بحث
زمان نیست، غایت همیشه زمان نیست. تا ببینیم چی مغیر شده، چون مثال اجازه بدید، مثال شما اجلس فیلم مسجد الازور رو تصویر میکنی، اونجا بحث زمانه. اما سر من البسط الازور چی؟ اونجا بحث مکانه، غایتش مکانه، ابتداش هم مکانه. نخیل اختصاص دارد. نکته سوم بحث معروفه که هل الغای داخلتون فی المغیا ام لا. گفت سر من البسط الازور فرض میکنی کما مرکزان کوفه خودش شهریه طولانی، شاید 1 کیلومتر 2 کیلومتر طول کوفه است. آیا غایت یعنی کوفه داخله در مقیاس، یعنی یجب و عبوه و اون هم سیر در کوفه هم تا آخر کوفه، یا نه داخل نیست باید در مقیدا و یکفی سیر به اول کوفه؟ اینا البته از باب مثال گفته می شود، ولی وقتی به فقه هم می رسیم خب همینا رو داریم، این مطالب را. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. آیا اون زمان هم جزء وجوب جزء جواز اکل شربه یا نه به محض شروع تموم میشه؟ این مثال ها هست در احکام شریعت. یا اتم الصیام الیل، لیل هم وجوب الصیام داره یا نه ابتداء اللیل نه تمام اللیل؟
این معنای حرفی که مستعمل و مفی رو ما خاص بگیریم یا آن بگیریم؟ چرا؟ این الا الان حرف، آیا معنای حرفی و مستعمل و مفی رو ما آن بگیریم یا خاص بگیریم؟
نه، اینا اون نرش اثری نه. این سوال معروفیست که آیا در غایت خود اون غایت لو فرضنا لهو طولون، حالا طول زمانی یا طول مکانی، آیا اون غایت به طوله داخله در مغیاست و همون حکم مغیا رو دارد و یا نه خارجون؟ من اون آقای آخون میگه الازهر خروجها لکونها من حدوده فلا تکون محکومتن به حکمه و دخولو فی بعض موارد انما یکونو به قرینه. الازهر خروجها لکونها من حدوده، برای اینکه فرض اینه این غایت حد اون مغیاز، بنابراین ظاهر خروج اون حده. این عبارت مرحوم آخونده در کفایه. خب خدمتی ایشون عرض میکنی. اگر همین اندازه میفرمودید از هر خروجم یه استظهار بود قابل گفته بود، اما اومدید تعلیم میکنید لکون آمن حدوده فلا تکون محکومتا به حکمه. یعنی چی این استدلال؟ چه دردی رو دوا میکنه این استدلال؟ من حدوده قبول. آیا من حدوده اولشه یا آخرش؟ این استدلال مرحوم آخر دردی رو دوا نمیکنه. عمده اینه ظهور عرفی چیه؟ این وقتی لفظی ها اگر گفت سر من البصره الى الکوفه، یعنی تا اول کوفه یا تا آخر کوفه، صحبت در اینه. یه بحث عرفی است، استفهام عرفی باید داشته باشید. این استدلال مرحوم آخوند لکون آمن حدوده فلا یکون محکومتا به حکمه، حدودش یه ولی حدشون اول آخرش. یه مزاحی اینجا بود آقای یا نه؟ تا اگر این محدودیت رو حالا نبود عرض میکرد
میخواد دوری رو خواهش کنه
نمیشه
یادگاری بود
نمیشه بله، ولی حدش کداشه؟ این اولش یا آخرش؟
اونی که ارد میگه شهر چوباده ها، اونی که ارد میگه شهر
چوباده ها شو در این صحبت میکنه وقتی کلام غیر نفرمونه هم بفرمونه آیده
از کنم
تا
که آخرش که یه از این ها
غالبا
بله.
این کلمه را از کجا بود؟
همواره
همی بیدار حتی اگه دوید باشه ماورا میشه
نه حد الان مرزها رو وقتی تعیین میکنن یه میله اونجاست یا یک جایی مثلا، خب اونی که معیده اونجا میشه مرز، ماوراش خارج از مرز، موارد تفاوت میکنه، اینجور نیست یکسان باشه.
نه
پس باید استطاره عرضی بشن. استدلال مرحوم آخون در اینجا یه تعبیر نامتناسبیه و نامفیده، باید استطاره عرضی بشن. همون طوری که میگید من حدوده، ممکنه اولش من حدوده قرار داده بشه، ممکنه آخرش من حدوده قرار داده بشه. اول کلام سوال هنوز باقی است. فرض اونم جاییست که مقبول الهی یا حتی یه شیء مستمریست، حالا مستمر رو زمانن او مکانن امتدادی داره. فقصر و عیدیه کن ارل مرافق، اینجا ارل داره باید، آیا مرافق باید شسته بشه یا نه به اول مرفق که باشه کافیه؟ ها از این سوالها زیاد داریم در آیات و روایات. الان مرافق رمسهو به رؤوسکم و ارجلکم الی کعبین. کعبین کجاست؟ حالا کعبین خودش یه مسافتی است. حالا تا چجور معنا کنی؟ بلندی روی پا از اون قبه قدم تا محل انفصال عضو 3-4 سانت تا اولش یا تا آخرش زنش الازاده موارد بسیاری ما داریم در آیات و روایات بحث روایت ما کلما کانل غایت ذات طول زمانن او مکانن این بحثش جاری است که آیا غایت داخل در مقیاس یا خارج من حدوده بله اما کجا من حدوده اولش یا آخرش بنابراین استدلال مرحوم آخون چیزی رو حل نکرد باید بریم سراغ عرف ببینیم در این موارد ظهور عرفی چیه شاید بشه ادعا کرد ظهور عرفی اینه که باید کار جمعند مقید دار به نفته این که رسید به اول الغایه حکم تمام میشه و یعنی کتیم اگر بگیم این ظاهره یه سلسله نقضه ها در بارش مطرح شده بعض از محشین اینجور نقض کردن که اگر گفتی آقا اینجا تا 20 تا خونه همسایه های با هستن آیا 20 جز همسایه ها به حساب میاد یا نه؟ بله عرفاً 20 هم جز همسایه هاست پس ببینیم غایت داخل عرف المقیاد بعضی ها این رو به عنوان نرز شمرده جوابش اینه این نرز درست نیست تا 20 فرق داره بگیم اگر گفتیم تا 20 تا 10 اون چیه ظهورش این دو تا لسان تفاوت میکنه وقتی گفتی تا 20 اگر 20 جز بشه باشه اصلا 20 نمیشه 20 باید تحقق پیدا کنه ولذا اونجا 20 هم جزئه اما اگر گفتی نه اگر گفتی تا دهم تا 20 اونجا صحبته که آیا اون دهم و 20 هم من جیران اینا یا نه یا اون من جیران اینا نیست نه اونجا ممکنه بگیم به قول استفار کلی که دیگه اون 20 جز به جیران به حساب نمیان تا اونجا یا این که بعضی از محققین من المحشین مرحوم آغازی ها گفته ظاهر این است که مدخول داخله در مقیاد حتی فی المقیاد فی مثل اکل تو سمک حتی رأسها صاحب من میگفتن به خصوص این مثال یه طلبه ها نداریم اینجا مثل جه ها همشهری رو مطلب
برای
آقا
بسته شده
کی داریم؟ شمالی؟ شمالی گیلانی؟ بله؟ آذربایجان مطلب این مثال مالی گیلانی ها
یه مالی آذربایجانی هم
هم سهار هم سهار برست
سهار
برست این رو مرحوم آزیان عرض کرد. خب حالا در نجف هم مطرح بوده که اینجا ببینیم غایت داخل در مقیاس، اصلا گوینده اینو میگه برای اینکه بگه بله تمام سمکران حتی رقصان. جواب این مطلب اینه که این حتی غایت نیست، این حتی عاطفه است نه حتی غایت. بنابراین این نقض هم لایسته و بر این مطلب نتیجتا استظهار کنید غایت اگر طولی از زمان یا مکان و امثال اینا داشت خارج عن المغیا و حکم ینتهی به اول الغایه، اول زمان یا اول مکانش و اتم الصیام الى الليل، اول لیل.
ببخشید بجان تو کرد فعلی تو مواعد قاید داخل در مغیه ها حساب میشه، یعنی سبتنام تا دوشنبه، خود دوشنبه هم مورد لحاظ قرار میگیره تو موارد متعدد. حالا تو موارد
اون کرده اینجا گفته شد که اگر قرینه ای باشه، اینو بس مال اونجا ایست که قرینه نباشه، اگر قرینه ای باشه میاد میگه اینو بعدم تصویر میکنه تا ساعت شیش روز فلان اینا را معیل میکنه
بایان وقته داریم.
بله بایان وقته داریم چنین
گرفه را نمیدونی که ایشون بفرمایت شده قرینه قرینه هم نمیخواد بسن میگه را تا ساعت شیش
مرینه که این طلب تو باشه هیچ. خب این یه نکته در این رابطه خروج غایت عن المغیا. مطلب دیگر باز در کفایه یادآوری میکنم که نزاع و اختلاف در این مطلب که هل الغایه خارج او داخل مال جاییست که غایت حکم غایت موضوع باشد نه غایت حکم. اگر غایت حکم بود لا یکاد یعقل جریان حفی، این نزاع درش جاری نیست و نمیشود جاری بشود. لا یکاد یعقل قردش جز دیوانه ها تمکیر مرحوم آخون مال جایست غیر موضوع باشن سر من البسر خیل الکوفه آیا کوفه هم یمزم و سید و املا این رضا رو بکنید. اما اگر غایت غایت حکم بود حالا طبق موازین ادبی که ایشون در اونجا قائله به مفهوم شد، حالا اگر غایت استمراری دارد اونجا نمیشه که غایت داخل در مغیاز. چرا؟ در حاشیه بر کفایه اضافه فرموده تعلیل کرده این مطلب رو. چرا شد؟ مغیا این ایتن و نفس الحکم فرزن قایتی برای حکم قرار داده شده، پس مغیا خود حکم لن محکوم به خود حکم نفس الحکم مغیا شده نه محکوم بهش لیسه انیونازم فی دخول الغایه فی حکم المغیا او خارج عن، تا باید بگیم اون غایه آیا داخل در این حکمه یا داخل در این حکم نیست. ف فرض اینه که مهیا خود حکمه. پس چی داخله در اینه یا نیست؟ نه هم یوکل ان یونازه فی ان الظاهر حل و انتهاء الحکم المهیا به حصول قایته ای مدخول اله و حتی او استمرار فی تلک الحال ولیکن الاظهر هو انتهاؤه که نه اون قابل که داخل نیست فصل. این بیان مرحوم ها بود. فهم جایی که قایت قایت حکم ولی قایتیست قابل استمرار و اتم و سیامه للیل. آیا قایت خارجون املاق مرحوم آخون کسی نمیشه درش بحث کرد که قایت داخل در مهیا باشد یا نه؟ چرا؟ به این تعبیر که گفتن خود حکم مهیاست، غایت برش نک شده. پس به مرز این که به این غایت برسم حکم خلاصه، حکم خلاصه، دیگه جای بحث نداره. یعنی چی این استدلال مرحوم آخون؟ و اتم و سیامه الالله کلو و اشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اینا همه غایت الحکم. چرا لا یعقل؟ اونم با این تعبیر، تعبیر کند مرحوم آخون، لا یکاد یعقل، اصلا قابل تعقل نیست. چرا؟ لأن المغیر بین از نفس الحکم للمحکوم به. غایت مال خود حکم، خود حکم جواز العقل، جواز خود حکم، برای این جواز غایتی ذکر شده. این حکم تمومه. لا یکاد یعقل، برای اینکه خود حکم دیگه قابل استمرار نیست تا بگیم آیا مغیا هم داخله یا داخل نیست. به محض اینکه رسید به اول این حکم ینقطه. این عبارت مرحوم آخوند در متن کفایه و حاشیه کفایه. به عرض میرسونیم به نظر میرسه فرقی نمی کنه. مرحوم آل آخوند در متن کفایه آمد یک قیدی گذاشت در مذرمون در حاشیه در عنوانش. عنوان نظام رو یه مقدار تغییر داد. به ما کانت قیدن در موضوع للحکم، در حالی که در عنوان فقها ها همین تعبیر بود که آیا قایت داخل در مغیاز ام لا. این تعبیر الاظهر در ابتدای اول کلامش خروجا لکونها محدود من حدود فلا تکون محکومتا به حکمه. نه از اول اردون این پایه. بعدم در حاشیه مغیاهی نزه نفس الحکم لن محکوم به. ولی یوقل ان ینازم فی ان الظاهر حل هو انقطاع الحکم المقید و اصول قایته ای مدخول الا و حتی او استمرار او فی تلک الحال. و این همون دخول قایت در مقیاست. عنوان نزاع رو به این شکل قرار بدید یا تغییری بدید که حل القایه داخلتون فی المقیا املا، این عنوان نزاع عند المعروف بود، عند المشهور بود، قایه داخل در مقیاس یا نه. شما آمدید عبارت رو تغییر میدید، انقطاع رو فی المقیا به حصول قایته، نه نیازی هم به این نیست. البته در اون جایی که قایت موضوع قرار داده شده اینه که آیا اون قایت داخل در موضوع املا، اون جایی که قایت حکم قرار داده شده منظور اینه که این قایت داخل در حکم املا نه داخل در موضوع. هر دو جا تفاوتی نمی کنه در این سؤال و جواب. نمیخوایم هر دو جا بگیم اون قایت داخل فی الموضوع، پس تا بگید در جایی که قایت الحکمه اونجا مطرح نیست. کنده یه نوع خلط اینچنینی در کلام مرحوم آخور واقع شده. تکرار میکنم عبارت ایشون رو که نزاع اختصاص دارد به ماکان قیدن دل حکم قیدن به موضوع لن حج فرنهو لا یقاد و یقل جریان و اوفی تعلیم شم فرنش. پس بنابراین مقیا خدا خود حکمه، وقتی مقیا خود حکمه لن محکوم به نه موضوع، تا بیاییم بگیم آیا باید داخل در این موضوع هست یا نیست. و نزا لا یقاد و یقل بعد اومدید یه جوری خواستید تغییر بدید عنوان رو، نه در اونجایی هم که قایت حکمه با همون عنوانی که فقها ها اصولی دیگه گفتن یبحث که آیا داخل فی المقیا، مقیا چیه؟ همون حکم، یعنی آیا داخل فی الحکم ام لا. لازم نیست داخل در موضوع بشه، بله آقا، یعنی همین حکم برای اینم هست یا نیست؟ همین حکمی که مقیا شده آیا نسبت به این استمرار، این مقیای مستمر، آیا این حکمم داره یا نه؟ همونجا بحثش جاری است. فرق اتمام
سیام، اتمام سیام لیل، تمامیت سیام و همون ابتدای لیل،
اول کلام
تمامیتش،
اول کلام بله. حالا اینا رو به قرینه خارجیه و ادله دیگه میدونیم، اما آیا لفظ ید اون رو علا ذالک
تمامیت حکم این اتمام
میدونم اینو حکم همین مورد کلامه. فکلو وشربو و باشروهن. باید این مثال رو بزنیم تا آقای مهدی بود خوب هجی بشه. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. این اول تبینه یا آخر تبین؟ این هست که مورد بست ولو قید حکم باشه.
این محبوبی سن رو بست
دلیل
یا آخون
بس. بنابراین ببینیم نه این گفته بود در هر دو حد در هر دو قسمش میاد، چه قایت الحکم باشه و چه قایت الموضوع، در هر دو جا این بحث هست. احتیاج هم نداره که مرحوم آخون عبارت رو تغییر بده به قول تعبیر خودشون که گفتم قید چنین و به حسب حکم، یک کلمه به حسب حکم را درش اضافه کردم. نه به اینا هم نیازی نیز بحث مفهوم الغایه و دو سه بحث زمائمش تمام، بحث بعد استثناء و این که آیا استثناء مفهوم دارد یا ندارد، انشاءالله فردا بیاید.